وجه اول از طریق علم اجمالی است. اینطور بیان می‌کردن هر مکلفی در ابتدای بلوغش یه علم اجمالی دارد، به چی؟ به این که می‌داند واجبات و محرماتی بر عهده او هست. این می‌شود علم اجمالی فی اول تکلیف. این علم اجمالی به حکم عقل منجز است، یعنی عقل میگوید وقتی که تو علم اجمالی داری اونجاهایی که حجتی داری که هیچ، اگر حجت نداشتی و شک داشتی باید به مقتضای علم اجمالی چه کار بکنی؟ احتیاط بکنی، نمیتوانی برا اجاری کنی، چون در اطراف علم اجمالی اصالت برا اجاری نمیشه. این اخباری ها می گفتن این علم اجمالی موجب احتیاط می شود که ما باید احتیاط کنیم، هم در مشکوک الحرمه هم در مشکوک الوجود ما باید احتیاط کنیم. صاحب کفای اهل الله قرآنه الشریف جواب داده فرمود این علم اجمالی منحل می شود به یه علم اجمالی دیگری. یه علم اجمالی اول، همون اول بلوغ، اول تکلیف که علم اجمالی داریم، این علم اجمالی منحل می شود به یه علم اجمالی دیگر. اون علم اجمالی دوم چیه؟ اون علم اجمالی این است که ما می دانیم اجمالا شارع مقدس اماراتی را قرار داده است و اصول عملیه ای را قرار داده است. این امارات و اصول عملیه ما را به اون احکام مورد نظر شارع میرساند. پس اون علم اجمالی اول داشتیم به واجبات و محرمات منحل میشود به این علم دوم، یعنی به علم به احکامی که در ضمن امارات و اصول عملیه هستند. در غیر این امارات و اصول عملیه شک ما شک بدلی میشود، میتوانیم چی را جاری کنیم؟ اصالت و براءت. پس یه علم اجمالی کبیر داریم، یه علم اجمالی صغیر. اون علم اجمالی اول که علم اجمالی کبیر است منحل می شود به این صغیر. معنای انحلال رو بیان کردیم، یعنی شما موظفید به این علم دوم عمل کنید، به موارد طرق و اصول عملیه. در غیر اینها دیگه وظیفه ای ندارید، در غیر اینها دیگه می توانید اصالت ول و راه جاری کنیم. همون مثال هایی که دیروز براتون بیان کردیم. خب بعد از آنی که صاحب کفای این حرف را زدن، مستشری انقلتی وارد کرد که دیروز گفتیم، گفت این انحلال که شما گفتید منحل می شود اون علم اول به علم اجمالی به موارد امارات، این انحلال بنابر مبنای شما در باب حجیت امارات قابل قبول نیست، که بیروز توضیح دادیم. گفتیم در باب حجیت امارات ما دو تا مبنا داریم. یک معنا این است که حجیت امارات به معنای جهل حکم مماثل است. شارع وقتی که میگوید خبر واحد حجت است، معنایش این است که یعنی من شارع طبق معدای اماره یه حکم ظاهری برای تو جعل کردم. اگر مثلا خبر واحد میگوید نماز جمعه واجب است، معنایش این است که شارع مقدس بر طبق این خبر واحد چی قرار داده است؟ وجوب صلات جمعه به نحو حکم ظاهری. این اسمشو میذاریم چی؟ حکم مماثل. یه معنای دیگه در باب امارا جعل منجزیت و معذریت است. یعنی وقتی که شارع میگه خبر واحد حجت است، حکم ظاهری جعل نکرده، نه وجوبی جعل کرده، نه حرمت، هیچی جعل نکرده، بلکه شارع مقدس در باب امارات فقط منجزیت و معذریت را جعل کرده، به این معنا که اگر این اماره مصیبه به واقع بشود منجز واقع است، شارع میتواند مکلف را عقاب کند. اما اگر این اماره خطا کرد مصیبه به واقع نشد، در اینجا این اماره برای ما چی میشود؟ عذر میشود. پس در موارد امارات در باب خبر واحد ما جعل حکم مماثل نداریم، اصلا حکم ظاهری شهادت جعل نکرده. معنای حجیت امارات چی میشه؟ منجزیت و منجزیت و مؤثریت. خب این دو تا مبناست در باب حجیت امارات. صاحب کفایه در بحث حجیت امارات این مبنای دوم را تقویت کردن، با ادله این مبنا را انتخاب کردن که در باب حجیت امارات چی وجود دارد؟ منجزیت و مؤثریت. حالا مستشکل به صاحب کفایه نمیگه، میگه شما گفتید علم اجمالی کبیر منحل میشود به علم اجمالی صغیر، یعنی میگیم آقا اون احکامی که اول بلوغ میدانستیم همین احکامی است که در ضمن چی وجود دارد؟ طرق و طرق و امارات وجود. خب مستشکل اشکال میکند به صاحب کفایه، میفرماید شما گفتید ما در باب امارات اصلا حکم ظاهری نداریم، فقط منجزیت و معذریت داریم. پس بنابراین این علم اجمالی صغیر منطبق با اون علم اجمالی کبیر نمیشه. در اون علم اجمالی کبیر علم به چی داشتیم؟ احکام واجبات و در موارد طرق و امارات علم به چی داریم؟ احکام یا منجزیت و معذریت. پس اصلا دو تا موضوع میشه، یعنی علم اجمالی کبیر متعلقش یک چیزیست، علم اجمالی صغیر متعلقش یک چیزه. اینجا انحلال نمیشه، انحلال اونجاییست که علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر متعلقش یک چیز باشه، یعنی همون چیزی که در علم اجمالی کبیر بود همون در علم اجمالی صغیر باشه، تا این منطبق بشه. یعنی معلوم بالاجمال اول با معلوم بالاجمال دوم با هم چی بشه؟ منطبق بشه. وقتی که منطبق شد دست از اولی برمیداریم به دومی عمل میکنیم. ولیکن بنابر مبنای صاحب کفایه ما در باب طرق و امارات مواجهه با حکم یعنی نه وجوبی داریم نه حرمتی داریم، هیچ حکمی نیست اصلا. مبنای صاحب کفایه در باب حجیت امارات اصلا به طور کل احکام ظاهری را از بین میبره، یعنی دیگه تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهری روی مبنای صاحبی که اصلا معنایی نداره. این رو مبنای مشهور است که در باب امارات قائل به چی شدن؟ جعل حکم میگن ما یه حکم واقعی داریم یه مماثل با حکم واقعی داریم، اون حکم که در لوح محفوظه میشه حکم واقعی، اینی که در باب امارات شارع مقدس جعل فرموده این میشود حکم، اینی که تو ذهن دوستان هست و مشهور و معروف است ما یه حکم واقعی داریم و یه حکم ظاهری و در باب امارات احکام احکام ظاهری است، صاحب کفایه اصلا این حرف را قبول ندارد. میفرماید ما در باب امارات توجه فرمودید و تو را فقط و فقط منجزیت و معذریت داریم، نه وجوبی نه حرمتی، هیچی وجود ندارد. خب علی هذا المبنا انحلال مشکل میشه، چون انحلال در اونجا است که در علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر متعلق ها چی باشه؟ یکی باشه، یعنی هر دو تا حکم باشه. الان در علم اجمالی کبیر متعلق احکامه، در علم اجمالی صغیر متعلق منجزیت و معذره. خب اینها منطبق نمیشن، وقتی منطبق نشه چجوری اون علم اول به دوم میخواد منحل بشه؟ خب این بحثی بود که دیروز هم از کردیم، حالا چون جوابش را ندادیم تکرار کردیم حضور ذهنی پیدا بشه. بحث امروز ما از اینجا شروع می‌شود. قلت و صاحب کفایه می‌فرماید نه خیر، حتی بنابر مبنای ما انحلال قابل تصویر است و قابل قبول است. خب چجوری قابل قبول است؟ برای این که جواب صاحب کفایه روشن بشود این مقدمه را دقت کنید که دو جلسه قبل اشاره کردم، الان تفصیلش را عرض بکنید. در باب انحلال علم اجمالی اصولیون معتقدند که انحلال علم اجمالی دو جور است، یک وقت انحلال انحلال حقیقی است و یک وقت انحلال انحلال حکمی است. یه انحلال حقیقی داریم یه انحلال حکمی داریم، هر کدام را تعریف کنیم مثال بزنیم تا انشاءالله خوب روشن بشه. انحلال حقیقی کجاست؟ هرگاه علم اجمالی اول تبدیل بشود به یک علم تفصیلی یا یک علم اجمالی صغیر به صورتی که علم وجدانی باشه، علم وجدانی باشه. اگر اون علم اجمالی اول ما تبدیل بشود یا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی صغیر، ولی این تبدیل به نحوه چی باشد؟ علم وجدانی باشد. یعنی یقین 100% داریم که قطعاً اون معلوم بالاجمال همین است که اینجا بوده است. مثال بزنیم تا روشن بشه. یه مثال میزنیم برای علم تفصیلی، یه مثال هم میزنیم برای علم اجمالی صغیر که انشاءالله بحث خوب روشن بشه. اگر شما الان چند روز پیش رفته بحثمون کم شده، ولی چون جای حساسی بحث‌های جدیدی است که شاید برای بسیاری از دوستان اولین بار داره به گوششون میخوره، لذا با تأنی و تأمل میریم جلو که انشاءالله اطراف بحث خوب روشن بشه. خب میریم سراغ انحلال حقیقی. مثال اولش اونجایی که علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی بشه. مثل این مثالش، مثل این ما دو تا ظرف داریم، میدانیم که احدهما نجس است، یکی از این دو تا نجس است، یعنی میدانیم یکی از اینها یه قطره خونی در او واقع شده و نجس شده است. علم اجمالی داریم. بعد از این علم اجمالی، علم تفصیلی پیدا کردیم به وجدان، یعنی یقین برامون حاصل شد که اون قطره خون در این کاسه دست راستی افتاده. چجوری یقین حاصل شد؟ مثلا دیدیم که آثاری از خون در جداره این کاسه هست، یقین پیدا کردیم خب خون اینجا افتاده دیگه، چون اثرش در این دیواره کاسه وجود داره. خب الان اون علم اجمالی ما تبدیل شد به چی؟ علم به نجاست کاسه دست راست. اون کاسه دست چپ هم که شکش بدویه، او اصالت و طهاره جاری می شود. اینو الان بهش میگیم انحلال حقیقی. چرا؟ چون به علم وجدانی 100% فهمیدیم که همین است که قطره خون در او افتاده. خب این الان انحلال علم اجمالی به علم، اسم اینو میذاریم چی؟ انحلال حقیقی. مورد بعدی این است که یه علم اجمالی کبیر داشته باشیم، مثال این منحل بشود به یه علم اجمالی صغیر، اون هم به نحوه چی؟ علم وجدانی دیگر. مثلا 5 تا ماسه جلوی ما بود، ما میدانیم که در یکی از این 5 کاسه چی قرار گرفته است؟ قطره خونی افتاده. پس این علم اجمالی ما چند طرف پیدا میکنه؟ 5 طرف. اینو میگیم علم اجمالی کبیر. بعد علم پیدا کردیم، علم اجمالی که قطعا توی این دوتا کاسه ای که طرف راست است خون واقع، نه تو این ستا واقع شده، تو یکی از این ستا واقع شده. الان در اینجا اون علم اجمالی کبیر ما که 5 طرف داشت تبدیل می شود به علم اجمالی چند طرفه؟ این میگن علم اجمالی صغیر. خب ما الان دیگه وظیفمون با این ستا کاسه هست، از اینها باید احتیاط کنیم. اون دوتا کاسه دیگه احتیاط نسبت به اونها واجب، چون اون علم ما تبدیل شد دیگه، با علم وجدانی هم تبدیل شد. این الان بهش میگیم چی؟ انحلال. این هم انحلال حقیقی است. پس هر کجا ما در باب علم اجمالی انحلالی را به صورت علم وجدانی، یعنی علم 100% و قطعی پیدا کردیم، این اسمشو میذاریم انحلال چی؟ و اما بریم سراغ انحلال حکمی. انحلال حکمی کجاست؟ هر گاه تبدیل علم اجمالی اول به علم تفصیلی یا به علم اجمالی صغیر با حجت شرعی باشد، با تعبد شرعی باشد، نه با علم وجدانی، با تعبد باشد، اینو بهش میگیم چی؟ انحلال حکمی. این انحلال، انحلال حقیقی نیست. شما علم 100% که نداریم، شارع تعبدن به ما گفته این را قبول کن، اینجا اسمشو میذاریم چی؟ بفرمایید انحلال چی؟ انحلال حکمی. مثلا مثل چی؟ فرض کنید مثال اول، دوتا کاسه داریم، یکی از اینها میدانیم که نجس است، نمیدانیم دست راستی یا دست چپ. دو تا شاهد عادل و یعنی شرعیه آمدن گفتن آقا اون قطره خونی که شما علم اجمالی داشتید در این کاسه دست راست افتاده. خب سوال این است که ما الان نسبت به کاسه دست راست علم وجدانی داریم که قطره خون اینجا، بله علم وجدانی داریم. پس چیه؟ از طریق بیانت به حجت شرعی تعبدن قبول می‌کنیم. ما که علم نداریم،
ولی شارع فرموده شما باید بیانه را قبول کن. خب ما تعبدا اینجا میپذیریم. الان هم اون علم اجمالی من تبدیل شد به چی؟ به یه علم تفسیری. منتها این علم تفسیری دیگه علم وجدانی نیست. این بر اساس چیه؟ حجت شرعیه. این اسمش رو میذاریم انحلال حکمی. این اسم این انحلال حکمی. همین مثال پیاده کنید رو علم اجمالی کبیر و علم اجمالی. حالا دیگه من دوباره اون براتون توضیح نمیدم. دیگه مستغنی هستید و احتیاج نیست دوباره اون مثال رو براتون توضیح بدم. پس خلاصه کنیم این مقدمه را. هر کجا تبدیل علم اجمالی به صورت علم وجدانی باشد، این دو بهش میگیم چی؟ انحلال. هر جا به صورت حجت شرعی باشد، هر کجا که حجت شرعی قائم شد، این را بهش میگیم چی؟ انحلال. خب حالا که این مطلب روشن شد، بیایم در جواب مانم. مستشکل به صاحب کفایه میگفت روی مبنای شما که در باب امارات قائل به منجزیت و معذریت هستید، بر اساس مبنای شما انحلال صورت نمیگیرد. چرا؟ چون موضوع دو تاست. علم اجمالی اول موضوعش احکام است. علم اجمالی صغیر موضوعش چیه؟ منجزیت. و صاحب کفایه جواب میفرماد نه، این مسئله که شما گفتید بله انحلال حقیقی نمیشه، ولی بر اساس مبنای ما انحلال حکمی میشه، چون شارع ما را تعبد کرده. چون که شارع ما را تعبد به امارات کرده بله انحلال حقیقی نمیشه، ولیکن انحلال حکمی میشه. یعنی به خاطر اینکه گفتیم انحلال حکمی کجا بود؟ هر کجا که شارع ما را چیکار کرده؟ تعبد کرده. شارع وقتی که برای ما امارات را حجت کرد، معنایش این است که ای مکلم به این اماره عمل کن، و به این اماره که تو عمل میکنی اگر مطابق حکم واقعی بود که من عرضم به حضور شما نجز میشود، اگر مخالف حکم واقعی بود چی میشود؟ عذر میشود، معذریت میشود. صاحب کفایه میفرماید منجزیت و معذریت انحلال حقیقی درست نمی کنه، ولی انحلال حکمی درست می کنه. چون تعبد شرعی دیگه، شارع به من میگه اینجا عمل کن، شارع میگه شما باید به اینها عمل کنی. خب من وقتی به اینها عمل کردم، اون علم اجمالی اولی من درست انحلال حقیقی پیدا نمی کنه، چون من علم وجدانی ندارم، ولیکن انحلال چی پیدا می کنه؟ بگید با من انحلال حکمی پیدا میکنه. چند نما مستشکل خیال کرده انحلال فقط انحلال حقیقی است. صاحب کفایه میفرماید نه، ما دو رقم انحلال داریم. یه انحلال انحلال حقیقی است، اونجایی که تعبد نباشد، به علم وجدانی باشد. یه انحلال انحلال حکمی است، اونجایی که شارع مرا تعبد کرده. یعنی من موظفم به دستور شارع عمل کنم. من وقتی که به دستور شارع عمل کردم انحلال چی پیدا میشود؟ انحلاله. بعد یه مثالی میزنن صاحب کفایه، میفرماید فرض کنید تو کتاب این مثال آمد، بعد فرض کنید که ما میدانیم دو تا کاسه هست، میدانیم که یکی از این کاسه ها مال زید است و اون کاسه نجس است، اما کدام کاسه کاسه زید است نمیدانیم. دو تا کاسه جلوی ما هست، میدانیم یکی از این دو کاسه مال زید است و اون کاسه ای که مال زید است چیه؟ نجس، ولی نمیدانیم کدام. حالا اگر بیانه شرعی آمد و بابا این کاسه دست راستی کاسه زید است، خب بفرمایید در اینجا الان اون علم اجمالی ما منحل میشه یا نمیشه؟ بگید با من منحل میشه یا نه؟ میشه. چه انحلالی؟ حقیقی یا حکمی؟ حکمی، چون بیانه اصلا که علم وجدانی ندارن که این کاسه زید است. بیانه آمده گفته، شارع هم فرموده به بیانه باید عمل کنید. خب وقتی که من به بیانه عمل کنم، اون علم اجمالی من دیگه باقی نمیمانه. به جهت اینکه علم اجمالی من مال کاسه زید بود، بیانه شرعی هم دیگه کاسه زید این است. خب منم که موظفم به بیانه عمل کنم. پس بنابراین اگرچه در وجدانم احتمال میدم بیانه اشتباه باشد، ولی شارع میفرماید به این احتمال عمل نکن و بیانه برای تو حجت است، طبق او عمل کن. من طبق بیانه عمل میکنم. اگر واقعا این بیانه درست تشخیص داده همون کاسه زید، منجز واقع میشود. اگر این بیانه چی بود؟ بله خطا بود، عذر است برای من. پس بنا ان الاذا در ما نحفی چی میشود؟ انحلال. انحلال خوب دقت کنید، یه حرف اینجا صاحب کفایه میفرماید این مبنای انحلال حکمی نه تنها بر اساس منجزیت و معذریت، خوب دقت کنید جای حساسی ها، نه تنها بر اساس مبنای منجزیت و معذریت، بلکه حتی بر اساس مبنای جعل حکم مماثل، اونجا هم ما باید انحلال حکمی ببینیم. خوب دقت بفرمایید، صاحب کفایه میفرماید در امارات دو تا مبنا داشتیم دیگه، جعل حکم مماثل یه مبنا، جعل منجزیت و صاحب کفایه میفرماید رو مبنای ما که جعل منجزیت و معذریته، قطعا اینجا انحلال چیه؟ حقیقی یا حکمی میشه. میفرماید حتی روی مبنای جعل حکم مماثل هم انحلال ما انحلال چی میشود؟ حکمی میشود. خوب دقت کنید چرا انحلال حکمی میشود؟ صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه کسانی که قائل هستند به جعل حکم مماثل، حکم مماثل را چی میدانند؟ حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ خوب دقت کنید، اون کسانی که قائل به جعل حکم مماثل هستند، حکم مماثل را چی میدانن؟ واقعی یا ظاهری؟ ظاهری. اینو بذارید اینجا. اون علم اجمالی اول که ما اول بلوغ علم داشتیم که تکالیف داریم، اون چه تکلیفی بود؟ حکم واقعی بود یا ظاهری؟ واقعی بود. پس باز موضوع دوتا میشه، حتی بنابر جعل حکم مماثل. اون چیزی که ما اول بلوغ یقین داشتیم که ما واجبات و محرمات داشتیم، اون چی بود؟ تکالیف ظاهری یا واقعی؟ واقعی بود. اینی که اماره برای ما میگوید این میشود چی؟ حکمه؟ خب این پس عین اون نمیشود. پس باز اینجا انحلال حقیقی نیست، بلکه انحلال چی میشود؟ حکمی میشود. یعنی تعبدن شارع بگه تو باید به این حکم عمل کنی. پس بنابراین اشکال مشترک الورود میشه. یعنی چه بنابر مبنای صاحب کفایه، چه بنابر مبنای مشهور، بالاخره در باب امارات و طرق انحلال چه ما قائل به جهل منجزیت معذریت بشیم، چه قائل به جهل حکم مماثل بشیم، هیچ فرقی نمی کنن. لذا صاحب کفایه می فرماید اگر ما انحلال حکمی را قائل نشویم، حتی رو مبنای مشهور که قائل به جهل حکم مماثل هستن، باز اینجا انحلال چی پیدا می کنه؟ مشکل پیدا می کنن. بناعن الازر اصاب. پس نتیجه بحث این شد که صاحب کفایه می‌فرماید در باب این علم اجمالی کبیر و این علم اجمالی صغیر، بالاخره بفرمایید منحل می‌شود یا نمی‌شود؟ آفرین. چه انحلالی؟ روی کدوم مبنا؟ آفرین. هر دو مبنا فرقی نمی‌کنه. یعنی نهایت جوابی که صاحب کفایه میدن جهت تفاوت اینجا وجود نداره. چه ما قائل به جعل حکم مماثل بشویم، چه قائل به جعل منجزیت و در هر حال یه چیز قرائیان انحلال حکمی است. ما در ما نهرفی انحلال حقیقی نداریم. اینو تطبیق کنیم، یه خط آخر این بحث میمونه، اون دوباره باید براتون توضیح بدهیم که مطلب دقیقی را با صاحب کفایه بیان میفرماید. منتها حالا اینو تطبیق کنیم تا ذهنتون حضور داره مطالب، تطبیقش انشاءالله در جای خودش واقع بشود. قلت و صاحب کفایه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، قلت و قضیت الاعتبار شرعن. قضیه بارها گفتیم به دوستان در کفایه، این کلمه قضیه همیشه به معنای مقتضا هست. قضیت الاعتبار شرعن یعنی مقتضای اعتبار، اعتبارم یعنی حجیت. قضیت الاعتبار شرعن یعنی مقتضای حجیت شرعی در باب امارات، الاختلاف السنت ادلته، با وجود اختلاف لسان ادله اعتبار، ضمیر ادلته این میخورمون ادله اعتبار، اگرچه السنتش مختلف است اما مقتضایش، و ان کانت ذالک، اگرچه میبوده باشد اون قضیه ذالک، ذالک یعنی جعل المنجزیت و المعدلیت. ذالک اشاره هم بحث دیروزه که گفتیم دوتا مبنا، جعل حکم مماثل، جعل منجزیت، و صاحب کفایه اینو قبول داره. الا ما قوینا فی البحث، بنابر اون چیزی که ما او را تقویت کردیم، فی البحث یعنی در بحث حجیت امارات، تقریبا همین اوائل جلد دوم با کتاب ما، این اوائل جلد دوم اونجا مفصل بود خیلی توضیحات مفصلی صاحب کفایه دادن در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، این معنا را بیان فرمود صاحب کفایه. و دقت بفرمایید، نتیجه مبنای صاحب کفایه این است که ما در باب امارات اصلا حکم ظاهری، از حکم ظاهری جاش کجا میشه؟ در اصول عملیه. تو اصول عملی ما فقط حکم ظاهری داریم، اما در باب امارات حکم ظاهری وجود ندارد، فقط و فقط منجزیت و معذریت هست. الا ما قد بینا فل بحث، درسته ما اونجا این را گفتیم، اما این جعل منجزیت موجود با انحلال منافاتی موجب انحلال چی میشه؟ بگید موجب انحلال چی میشه؟ ولو انحلال حقیقی نمیشه، اما بالاخره موجب انحلاله، چون تعبده دیگه. وقتی که حجت شرعی وجود داریم و تعبد هست، اون علم اجمالی ما به این تعبد منحل می شود، نهایتا انحلالش انحلال حکمی خواهد بود. الا ان نهوز الحجه الا ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض الاطراف، حجت یعنی همون اماره، قیام اماره بر اون چیزی که منطبق می شود بر اون معلوم بالاجمال در بعضی از اطراف، یکون و عقلا بخونید به حکم الانحلال، این همون انحلال حکمی از اینجا در میاد، به حکم الانحلال و صرف تنجزهی برمی گرداند. تنجزهی یعنی تنجز اون معلوم بالاجمال را، تنجز اون معلوم بالاجمال را برمی گرداند الاما اداکانه فی ذات طرف، اگر در همون طرفی که اماره قائم شده، یعنی این اماره مصیبه به واقع بود، تنجز یعنی موجب چی میشه؟ منجزیت میشه. ولعذر و موجب عذر میشود، اما اذا کان از اونجا این که بوده باشد، ضمیر کانه میکنه به اون معلوب الاجمال، بوده باشد اون معلوب الاجمال فی سایر الاطراف، فی سایر الاطراف یعنی در غیر اماره، یعنی اماره چی کار کرده باشه؟ خطا کرده باشه، فی سایر الاطراف یعنی در غیر مورد اماره. یا حکم واقعی همینجاست که اماره میگوید این تنجز، اگر نه اینی که اماره گفته و تو واقعی اینجا نبوده، یعنی اماره خطا کرده، فی سائر الاطراف اونجا بوده، در اینجا اماره برای ما چی میشود؟ عذر میشود. پس بنابراین اینجا انحلال حکمی خواهد بود. مثلا حالا مثال میزد برای انحلال حکمی، مثلا اذا علم اجمالا به حرمت اناء زیدن بین الاناءین، دو تا کاسه داریم و علم اجمالی داریم که کاسه زید در بین این دو تا هست، اما کدوم کاسه زید است نمیدانیم. و قامت البینه الا ان هذا اناء او، بینه قائم شد که مثلا این کاسه دست راستی کاسه زید است، فلا ينبغي الشك، سزاوار نیست که شک کنیم، فی انه، یعنی این قیام بینه، کما اذا علم انه اناء او، مثل آن است که علم وجدانی داشته باشیم، یعنی بالاخره بینه که در اینجا آمد اینم موجب انحلال می شود، علم وجدانی هم موجب انحلال می شود، فقط فرقشون است که یکی انحلالش حقیقیه، یکی انحلالش حکمیه. فلا ينبغي الشك في انه، ضمیر انه میخوره به همون قیام بینه، این قیام بینه کما اذا علم، یعنی علم وجدانی، مثل اونجایی است که علم وجدانی داشته باشیم، انه یعنی اون کاسه، اناهو انا زید است، در چی مثل اون هست؟ فی عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصهی دون الاخر، لازم است ما اجتناب کنیم از خصوص همین که بیان قائم شده، دون الاخر دیگه به انهای دیگر کاری، نهایتا انحلالش انحلال حکمی خواهد بود. ولولا ذالک، خوب عبارت رو دقت کنیم، ذالک یعنی انحلال حکمی، لولا ذالک، اگر این انحلال حکمی که ما گفتیم این نباشد، حتی مبنای، بگید با من، حتی مبنای جعل حکم مماثل هم فایده ای نداره. عبارت دقت کنید، ولولا ذلک، یعنی لولا انحلال حکمی، لما کان یجد القول، یجدی یعنی ینفعو، سودی نمیدهد قول با اون مبنای مشهور القول به چی؟ به ان مقتضا اعتبار الامارات، مقتضای حجیت امارات، هو کون المعدیات، بودن معدیات اماره، احکاما شرعیتا فعلی، این همون میشه چی؟ حکم مماثل. که بگیم میگه اون قول فایده ای نداره. اگر قائل به انحلال حکمی نشیم، مبنای مشهور هم در انحلال علم اجمالی کبیر مصبر ثمر نخواهد بود. عبارت رو دوباره میکنن، میفرماید لما کان یجد القول به ان قضیت اعتبار الامارات هو کون المعدیات احکاما شرعیتا. البته احکام شرعی هم حکم ظاهری ها، حکم ظاهری بخوام بگیریم، این هم برای ما سودی و فایده ای ندارد، چرا چون باز این حکم ظاهری منطبق بر اون علم اجمالی اولی، چون اون واقعی بود، این چیه؟ ظاهری میشه. چرا فایده نداره؟ ضرورت انها، ضرورت انها یعنی اون احکام شرعی، تکون و کذالک می بوده باشد، کذالک یعنی فعلی می شود، به سبب حادثه و هوه کونها معدیات الامارات، توجه فرمودید، و هوه کونها معدیات الامارات شرعیه، و او عبارت است از بودن اون احکام معدیات امارات چی؟ معدیات امارات شرعیه. پس بنابراین این چیزی که الان علم اجمالی صغیر به ما میگوید غیر از اون چیزی میشود که در علم اجمالی چی بود؟ کبیر بود. در علم اجمالی کبیر حکم، در علم اجمالی صغیر حکم، یعنی به سبب همین قیام اماره چی برای ما پیدا میشود؟ حکم ظاهری پیدا میشود. این حکم ظاهری غیر از اون حکم واقعی، مگر این که قائل به چی بشویم؟ انحلال حکمی بشویم، بگیم درسته که این حکم ظاهری، ولی چون شارع ما را تعبد کرده که باید به او عمل کنید، این تعبد مستلزم چی میشود؟ انحلال حکمی میشود. خب تا اینجا بحث انحلال روشن شد، عنایت بفرمایید یه مطلبی را در اینجا صاحب کفایه میفرماید. در بحث این علم اجمالی ما گفتیم که ما دو تا علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی کبیر، یک علم اجمالی صغیر. مطلبی که الان میخوام بگیم این است، صاحب کفایه میفرماید این علم اجمالی صغیر نسبت به علم اجمالی کبیر دو جور قابل فرض است. علم اجمالی صغیر نسبت به اون علم اجمالی کبیر دو جور قابل فرض است. موضوعاشو خوب دقت کنیم. علم اجمالی کبیر ما علم اجمالی داشتیم اول بلوغ به چی؟ به احکام شرعی که شارع برای ما یه احکامی قرار داده. علم اجمالی صغیر ما این بود که علم اجمالی داشتیم به احکامی که در ذهن چی وجود دارن؟ امارات و اصول عملیه وجود دارن. خب اون اولی را میگفتیم علم اجمالی کبیر، دومی را میگیم علم اجمالی چی؟ رابطه این علم اجمالی صغیر با اون کبیر دو جور قابل تفسیره، دو جور قابل فرضه. یکی این است که بگیم آقا این احکامی که در ضمن امارات و اصول عملی هست قطعا همون احکام واقعی است که ما اول بلوغ به او علم داشتیم، یعنی ادعای علم کنیم، بگیم یقینا علم داریم ما که این احکامی که ما به واسطه امارات و اصول عملیه به دست آوردیم قطعا اینها همون احکام واقعی هست، چون اول تدریب علم اجمالی به احکام واقعی داشتیم، بعد فرض کردیم از طریق امارات و اصول عملیه احکامی را پیدا کردیم. خب بگیم آقا ما یقین داریم، قطع داریم که این احکامی که در ضمن امارات پیدا کردیم اینها همون احکام واقعیه ایست که شارع مقدس برگردن ما گذاشت، ما اول بلوغ علم به اون پیدا کردیم. الان در اینجا معلوم به اجمال ما علم داریم که منطبق می شود علم اجمالی بر علم چی؟ علم اجمالی صغیر بر علم اجمالی چی؟ اینجا که علم داشته باشه. صاحب کفایه میفرماید اگر اینطور باشه که انحلال خیلی روشن و واضح است، چرا؟ چون علم داریم به انطباق معلوم به اجمال در این صغیر با اون علم اجمالی چی؟ کبیر. این یه فرض است. فرض دوم رو دقت کنید، میفرماید فرض دوم اونجاییست که اینطور میگیم، میگیم آقا ما یه علم اجمالی اول بلوغ که شارع احکامی را برای ما قرار داده است، بعد از این یه علم اجمالی پیدا میکنیم به احکامی که در ضمن چی بود؟ طرق و ولاکن بعد از آنی که این احکام امارات رو پیدا کردیم یقین نداریم که اینها همونها باشه، یقین نداریم که قطعا اینهایی که ما پیدا کردیم همون احکام واقعی، ولی احتمال بیشتر از او را هم نمیدهیم دیگه، احتمال نمیدهیم که بیشتر از این ما تکلیفی داشته باشیم. پس ببینید دو تا فرض میشه، فرق این دو تا فرض را با هم دقت کنید. در فرض اول علم داریم که غیر از این موارد امارات دیگه حکم واقعی وجود
نداره.
پس علم به عدم داریم در فرض اول، علم به عدم احکام واقعی غیر از اینایی که پیدا کردیم قطعا هیچ حکم واقعی دیگه وجود نداره، میشود چی؟ علم به عدم. اما در فرض دوم وقتی که این احکام را پیدا میکنیم دیگه احتمال، توجه فرمودید، احتمال حکم واقعی دیگری را، یعنی چیه؟ عدم العلم است، نه علم به عدم ها. تو فرض دوم دیگه علم نداریم که ما حکم بیشتری داشته باشیم، احتمالش ولی علم نداریم. پس بنا علی هذا در فرض اول میشود چی؟ علم به عدم حکم واقعی، یعنی یقین داریم که قطعا دیگه حکم واقعی برگردن ما وجود. اما در فرض دوم وقتی که این احکام رو پیدا کردیم دیگه توجه فرمودیم، در اینجا می شود چی؟ عدم و... یعنی علم نداریم که آیا احکامی هست یا احکامی. پس یه وقت می شود علم به عدم، یه وقت می شود چی؟ عدم العلم. یعنی ما دیگه علم نداریم که بیشتر از این احکام هست، وقت علم داریم که قطعا دیگه بیشتر نداریم، یه وقت چیه؟ عدم العلم. یعنی علم نداریم که بیشتر از این، فقط احتمال می دهیم. صاحب کفایه می فرماید در هر دو صورت انحلال صحیح است، منتها در صورت اول انحلال قطعا صحیح است و هیچ مخالفی وجود ندارد، در صورت دوم که عدم العلم باشد می فهم اینجا هم انحلال صحیح است بنا بر قول اول که قول خودشون باشه. پس بنابراین اگر علم به عدم حکم واقعی داشته باشید که اینجا پر واضح است که در اینجا قطعا اون علم اولی منحل می شود به علم دومی، اما اگر در صورتی که احکام موارد امارات و قصور را پیدا کردیم بفرمایید علم به عدم نداشته باشیم، بلکه عدم العلم به حکم واقعی است، یعنی دیگه بیشتر از این علم به حکم واقعی احتمالش را میدیم اما دیگه علم ندار، صاحب کفایه و همین مقدار هم باز موجب انحلال میشود. پس بناهن علی هذا چه به نحو اول باشد چه به نحو، در هر دو صورت صاحب کفایه قائل به انحلال هستند، چه علم به عدم داشته باشیم چه عدم العلم به حکم واقعی، یعنی دیگه به حکم واقعی بیشتر از این علمی احتمالش را میدهیم. اما در فرض اول حتی احتمال حکم واقعی را هم نمیدهیم، اونجا که خیلی انحلال واضحه. صاحبی که ما در فرض دوم علم به حکم واقعی نداریم، عدم العلم است، ولیکن بفرمایید احتمالش را صاحب کفایه میفرماید حتی اگر به این نحو دوم هم باشد باز هم انحلال تحقق پیدا میکند. حالا عبارت را دقت بفرمایید، میفرماید که هاذا یعنی این انحلالی که گفتیم، هاذا اشاره به انحلال است، هاذا این انحلالی که گفتیم ادالت، ببینید شما این کدوم فرض داره میگه، ادالم یعلم ثبوت و تکالیف الواقعیه فی موارد طرق المثبته به مقدار المعلوم بالاجماع، اونجایی که علم نداشته باشیم به ثبوت تکالیف واقعی در موارد طرق مثبته از طرق المثبته به مقدار المعلوم بال، اینجا الان کجا رو دیگه علم به عدم یا عدم العلم، عدم العلم. و الا یعنی چی؟ اگر علم داشته باشیم که آقا اون احکام واقعی همین هاییست که در موارد اماراته، یعنی قطعا دیگه بیشتر از اینها وجود نداره. مثلا اگر رو مثال بخوام پیاده کنیم، مثلا فرض کنیم ما اول علم اجمالی داریم به این که ما هزار تا تکلیف داریم در واجبات و محرمات، هزار تا تکلیف هست، توجه فرمودیم، بعد آمدیم در امارات هم گشتیم هزار تا رو پیدا کردیم، خب دیگه هزار تا به هزار تا دیگه احتمال بیشتر از این را بفرمایید میدیم یا نمیدنیم. پس اگر عدد اول مشخص باشه به مقدار همون معلومه به اجمال هم بعدا پیدا کردیم، هزار تا حکم بوده، الان هم تو طرق و امارات و اصول عملی هزار تا را پیدا کردیم، توجه فرمودید. الان این مقدار اصول امارات دقیقا منطبق بر اون میشه. بفرمایید عدم العلم میشه یا علم به عدم؟
علم به عدم.
علم به عدم. هزار تا بود، هزار تا هم که پیدا کردید دیگه تمام شده است. توجه فرمودید. اما اگر اون اول علم اجمالی که احتمال میدیم به ثبوت تکالیف، میدانیم یه تعداد تکالیفی داریم، عددش را دقیق نمیدانیم، حالا چه عددی هست. بعد آمدیم به مقدار معلوم اجمال فرض کردیم و یه تعدادی را پیدا کردیم. حالا که یه تعدادی را پیدا کردیم دیگه نمیدانیم آیا بیشتر از این هم هست یا بیشتر از این صاحب کفاه میدانیم، این هم موجب انحلال میشه. پس چه شما علم به عدم داشته باشید چه عدم العلم، هر دوتا کافیست برای شما، یعنی برای انحلال. یه وقت عدد را اول میدانید، به همون تعداد هم دقیقا پیدا کردید، قطعا دیگه در اینجا که بحل بستید. اما یه وقت اول عدد را نمیدانید، اجمالا میدانید که یه احکامی هست. بعد آمدید در طرق و امارات هم گشتید و فرض کردید هر چی طریق و اماره بود دیگه اینا رو به دست آوردید. بعد از آنی که به دست دیگه علم به حکم واقعی بیشتر داریم یا نداریم؟ علم به وجود حکم واقعی داریم یا نداریم؟ عدم العلم احتمالش رو البته میدهیم، ممکن است که حکم واقعی باشه، ولی دیگه ما نسبت به اون حکم واقعی بفرمایید علمی؟ علمی؟ بذاریم کارا رو مثال کاسه ها برامون پیاده کنیم. این دو پردی که صاحب کفایی میگه، یک وقت شما پنج تا کاسه دارید، توجه فرمودید، میدانید که در این پنج کاسه دو تا از این کاسه ها نجس است، درست؟ دو تا از این کاسه ها نجس است. بعد بعد از آنی که این علم اجمال را پیدا کردید، دقت کردید و فرض کردید اون دو تا کاسه را پیدا کردید. وقتی که اون دو تا کاسه را پیدا کردید، الان اینجا علم به عدم نجس دارید، یعنی میدانید دیگه نجسی در اینجا بفرمایید وجود وجود دارد یا ندارد؟ ندارد. پس اول علم به نجاست دو تا بود، بعد الفحصم این دو تا را پیدا کردید، علم اجمالی شما منحل شد به علم تفسیری، چون همون عدد را دقیقا پیدا کردید. اما اگر از اول میدانید که توی این کاسه ها نجسی هست، اما نمیدانید یکی هست یا دوتا، اول عددش را نمیدانید، بعد تفحص کردید یکی را پیدا کردید، متوجه شدید که یک نجس هست، الان نسبت به اون نجس واقعی توجه فرمودید، علم به عدم دارید یا عدم العلم؟ دیگه نمیدونید بیشتر از این نجسی بوده یا نبوده، صاحب کفاه اینجا منحل میشه. پس چه شما عدد را بدانید، بعداً طبق همون عدد همه را جستجو کنید و پیدا کنید، اینکه خیلی واضح است که منحل می شود. اما اگر از اول عدد را می دانید یه چیزی اینجا هست، بعدم گشتید و یه چیزی را پیدا کردید، نمی دانید آیا بیشتر از اون هم بوده یا بیشتر از اول، یعنی بیشتر از این بوده یا، باز اینجا هم منحل می شود. اینجا هم وقتی شما یه نجسی را بین این کاسه ها پیدا کردید، باز علم اجمالی شما چی می شود؟ منحل می شود. من از اول نمی دانم دوتا بوده، خب لعل از اول چی بوده؟ یکی بوده، منم که یکی را پیدا کردم، نسبت به بیشتر از یکی دیگه حجت شرعی بر من وجود اینجا می شود چی؟ عدم العلم، یعنی دیگه علم ندارم بیشتر از این دیگه نجسی وجود داشتن، ولو علم به عدم هم ندارم، اما برای انحلال چی کفایت می کنن؟ عدم العلم. لازم نیست علم به عدم داشته باشه، همین مقدار که عدم العلم باشه، همین مقدار برای انحلال چیه؟ کافی می شود. ببینید عبارت ها دا ادا لم یعلم، این انحلالی که گفتیم تا حالا بحثشو می کردیم، انحلال حقیقی، انحلال حکمی، ادا لم یعلم ثبوت و تکالیف الواقعیه فی موارد طرق المثبته به مقدار المعلوم بالاجمال، اونجایی که چی باشه؟ بگیم اونجایی که لم یعلم یعنی چی؟ عدم العلم باشه. و الا، و الا یعنی اگر چیه؟ علم داشته باشیم به این که این مقداری که پیدا کردیم دقیقا همون احکام چی بوده؟ واقعی بوده. و الا فل انحلال الالعلم به ما فل موارد، انحلال علم به همون علم به اون چیزی که در موارد است، و انحصار اطرافهی و منحصر بودنه اطراف اون علم اجمالی به موارد تلچکرو، یعنی علم اجمالی کبیر منحل می شود به علم اجمالی صغیر، بلا اشکاله در اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد. خب تا اینجا بحث علم اجمالی تمام شد، که قائلین به احتیاط میخواستن از طریق علم اجمالی بله چی را لازم کنن؟ احتیاط را لازم کنن. کل این استدلال و جوابهای صاحب کفایه را شما میتوانید در سه تا جمله خلاصه کنید. کل این بحث خلاصه از سه جمله است. جمله اول، جمله اول استدلال است. کسی که استدلال کرده به این دلیل، جمله اول این است که ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف داریم، پس باید در موارد شبهات احتیاط کنیم. این جمله اول. ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف واقعی داریم، پس باید در موارد شبهات چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. این استدلال جواب. صاحب کفایه در جواب می‌فرماید این علم اجمالی موجب احتیاط نمی‌شود، زیرا این علم اجمالی منحل شده است. جمله دوم، جمله سوم مهمه. انحلال این علم اجمالی به نحو انحلال حکمی می باشه. شما این سه تا جمله رو که داشته باشید، کل این بحث همش تو همین سه تا جمله. پس اول ادعای علم اجمالی، دوم ادعای جوابش، ادعای انحلال، و در نهایت این انحلال میشه انحلال حکمی نه انحلال حقیقی. پس بناهن علا آزا ما وظیفه احتیاط در باب شبهات داریم یا نداریم؟ نداریم. خب اینجا وقت تمام و اول مطلب رسیدیم. دوستان سوال کردن فردا درس هست یا درس نیست. علی ظاهر که ظاهرن بنا باید بر تعطیلی باشد. البته ما معمولا، یعنی همیشه همینطور بوده، در مراسم اعیاد ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین درس را تعطیل نمی کردیم، ولی امام رضا علیه السلام استثنایی هستند، در مجاهدت حضرت هستیم و علی ای حال مجالس متعددی فردا هست، جشن ها و اعیادی هست، دوستان میخوان شرکت کنن، مشرف به حرم بشوند و کارهای دیگری که در هر حال در مشهد دیگه یک استثنایی در این قضیه حکم فرماد، فردا تعطیله و ان شاء الله جلسه بعد روز چهارشنبه. الحمدلله رب العالمین.
چند جمعه نگاه کردم تفصیلی بودم شکل بردید دیگه
کردیم سخیر اصلا شکل
ببینید تفصیلی رو شکل
خواب اجازه بکرمید این الاغل و سلل و بزاله جنون احتیاط این لاغین احتیاط نزاییست که ما این تفصیل و قد این حل ها هنه و این مهم کما علم و رضی حفاری اجمالا کذالک علم همه بخونید علم
اجمالا
این علم اجمالی صحیح اینه اونو صاحبه که پایی قاعده رو داره بیان این قاعده علم
اجمالی اینجا باز دوباره گفته فلا مهارت قدم حل علم الاجمالی
نه این مال اصل خبر ببینید این مال اصل اون قاعده است این مال اصل اون قاعده است که درباره ارزم به حضور شما که گفتیم که انحلال در اونجا ایست که علم دوم متأخر نباشه صاحبه که پایی اصل قاعده رو دارم بیان میکنم نه در ما نه نفیه را توجه فرمودید یعنی در اصل قاعده اگر علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی این علم دوم که سبب انحلال اون علم اول شده تأخر در علم مهم نیست تأخر در معلوم مهم نیست این بردن رو قاعده یعنی از بحث خود ما آمدن بیرون
سمش میشه
بله بله
بعد علم اجمالی به موارد حکم در بین امراض
بله بله
ما علم داریم میشه باز اجمالا دیگه چرا بگیم ببینید وقتی سیدن داریم میدیم که یه حد اماره همه حکم بیان
دیگه ما الان ببینید یعنی شارع قدردانی که امارات را مستقر کرد اعتبار امار ملازم است با علم اجمالی به این که اون احکام واقعی در ضمن این هاست یعنی ببینید شار ما اول بلوغ یه علم اجمالی هست که تکالیفی داره بعد شارع آمد این امارات رو بر ما چکار کرد ما اجمالا میدونیم که اون احکام واقعی در ضمن این هاست حالا بریم دونه دونه اینا رو پیدا کنیم که تبدیل به تفصیل
راست یه سوال از کجا میدونیم که یه تکالیفی وجود داره
اول بلوغ به خاطر اینکه ما علم داریم یعنی
نه اصلا کاری به بلوغ نداره اصلا بندگان خدا از کجا میفهمن تکلیف
داره میدونن که ما مهمل نیستیم دیگه این جزء ضروریات دیگه
چه لزومی یعنی چه ملازمه بین مهمل بودن و عدم تکلیف
به خاطر اینکه اگر شارع مقدس بر ما واجبات و محرماتی را نداشته باشه به معنای این است که یعنی انسان هیچ وظیفه عبودیت نداره پس یعنی در واقع انسان مثل بهائم و حیوانات دیگه هیچ تکلیفی نداره خب میشه مهمل دیگه. یعنی لازمه این که انسان به کمال خودش برسه اینه که باید در مسیر عبودیت حرکت بکنه و این با حکمت خدا اصلا منافات داره که بشر را خلق کنه و برای بشر دستور عملی را قرار نده.
مهمل بودن میاد این حد واسطه.
بله بله، یعنی ما یقین داریم که ما مهمل نیستیم.
مهمل نیستیم. حالا که مهمل نیستیم پس
تکالیفی داریم.
حالا ما از کجا یقین داریم که مهمل نیستیم؟
بله، طبق همون قاعده عقلی دیگه. یعنی اگر انسان مهمل باشد با حکمت خدا تنافی داره.
تنافی.
یعنی خداوند انسان را عبس خلق کرد و عبس با حکمت خدا نمی‌سازه دیگه. یعنی اون مقدمش در واقع در علم کلام ثابت شده. بعد از آنی که اصل شریعت و دین و قانون را ما در علم کلام ثابت کردیم، بعد ما در اصول از این استفاده می‌کنیم. حالا اون که ما مهمل نیستیم و شریعت لازمه، نبوت لازمه، اینو در علم کلام دیگه ثابت می‌کنه از طریق حکمت خدا و اینکه در خلقت خدا عبس راه نداره.
پس
اینو اینجا مفروض میگیره.
اینو مفروض میگیرن به خاطر همین.
آره دیگه،
همش میگن علم داریم اجمالا یه تکالیفی داریم.
خب این در علم کلام ثابت شده.
ما ببینیم برگرد اون مهمل بودن.
آره دیگه، این در علم کلام ثابت شده که انسان مهمل نیست.
بعد حدود صورش به دست شارع دیگه. حالا چه تکالیفی؟
بله دیگه، حالا اون وقت این تکالیف را شارع فرموده، شما اینها رو در همین موارد طرق و امارات باید جستجو کنید و این تکالیف رو پیدا کنید.
بعد مجموعه گزارای دین مثلا چند بخش میشه؟
سه بخش دیگه، عقاید و اخلاق و احکام.
اخلاق با احکام فرق میکنه؟
بله.
مثلا تو اخلاق میگن دروغ حرامه، این حکم نیست و تشریعی؟
ببینید در باب اخلاق معمولا اون چیزهایی که به صفات نفسانی برمیگرده متعرض میشن.
خب در باب دروغ و غیبت و تهمت
در باب فقه، نه اینا فقهیه دیگه،
اینا فقهیه.
بله بله، در باب فقه افعال را مطرح میکنن، اخلاق با اون ملکات نفسانی، حسادت، بخل، کینه در برابر
مثلا مثلا میگن حسادت حرامه، حسد ورزی، حس اینا حرامه.
اگه به فعل برگرده، آخه این حسادت دو جنبه داره، یه وقت به نفس برمیگرده، یه وقت به فعل خارجی برمیگرده. فعلشو که بگیم میاد تو فعل،
میاد تو فعل.
جنبه نفسانیشو که بگیم میاد توی اخلاق.
اخلاق
با ملکات نفسانی سر کار. بله دیگه، اخلاق میره رو ملکات و صفات، فقه میاد روی افعال، چیزی که در مرحله صفات انسانه.
بعد خود اخلاق یه دستبندی نداره؟ نه
کجا،
خود اخلاق یه تفسیر بندی نداره؟
نه دیگه. حالا مثلا به اعتبار متعلقش ممکنه مثلا بگن مثلا اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق مثلا فردی، باز اخلاق اجتماعی، مثلا اخلاق در خانواده، اخلاق در جامعه، اینا با هم متعین دیگه به اعتبار متعلقاتش. خود جوهر علم اخلاق دیگه تقسیم نداره،
برمیگرده به صفات نفسانی.
بله دیگه، اخلاق به طور کل در تعریفش هم میگن دیگه که علم اخلاق علمی است که از اون ملکات نفسانی انسان بحث میکنه، موضوعش رذائل و فضائل نفس.
از وقتی ملکه شده، بعد حالا میخوان چی دیگه تغییر بدن؟
بله،
اگه یه چیزی ملکه شده،
ملکه دو جوری، وقت بالقوه است، خیلی به بالفعل دیگه. یعنی علم اخلاق میاد میگه این بالقوه تبدیل به ملکات صحیح میشه.
استعداد رو،
بله، استعدادهای نفسانی بایستی که درست جهت‌دهی بشه تا.
اما اگه ملکه شد دیگه نمیشه عوضش.
چرا منتها مشکل تر میشه دیگه؟ چرا ملکات هم میشه عوض کنه؟ یعنی حتی ملکاتی که رسوخ در نفس پیدا کرده، باز انسان میتونه این ملکات رو تغییر بده. منتها خب دشوارتر، خیلی سخت. چیزی که عادت شده برای انسان و رسوخ پیدا کرده، تغییر اونها خیلی خیلی دشوار.
این احکام موضوع فقه و
افعال،
عقاید موضوع علم فلسفه و کلام. مثلا
ببینید اخلاق یعنی در واقع موضوع علم فقه افعال انسان، موضوع علم اخلاق ملکات انسانه، موضوع اعظم بوجود شما که اصول عقاید ذهنیات و اعتقادات انسان. چون انسان سه مرحله داره، این سه تا علم همون مراحل انسان رو پوشش میده دیگه، اعتقادات انسان، ملکات نفسانی انسان و افعال. رابطه اینا میگن طولیه، یعنی اعتقادات ملکات رو درست میکنه، ملکات افعال رو درست میکنه. فلذا اول باید عقاید درست بشه، اون عقاید که درست شد، خدا باوری، معاد باوری، این سبب میشه انسان ملکاتش درست بشه. ملکات انسان که درست شد، این سبب میشه که چی درست بشه؟ افعال درست بشه. یعنی از بالا سرچشمش اونجا. کسی اگه عقایدش خراب باشه، قطعا ملکات و افعالش هم خراب نمیشه درست.
یعنی اگه ما خواستیم بریم تبلیغ، باید بریم سراغ اون اعتقادات.
یعنی زیربنای
اونجا رو بعدشون بگیریم.
کار زیربنایی کار اعتقادی، بقیه کارا دیگه روبناییه. یعنی اگه اعتقادات طرف مستقیم و قوی نباشه، کارهایی که انسان انجام میده دیگه کار بنیادی نیست، اما روبناییه.
پس اول عقاید ساخته میشه، بعد اخلاق، بعد افعال.
پیغمبر هم که اول آمدن از اعتقادات شروع کردن دیگه، قولوا لا اله الا الله، این توحید باید درست بشه، در رسالت باید درست بشه. اینها به عنوان دو تا عقیده بنیادی اگه جا بیفته و شاخه‌ها و فروعاتش درست بشه، اون وقت بقیه دیگه به راحتی درست میشه و الا بقیه درست نمیشه.
که بر اون احکام گفتین عقاید اخلاق و احکام، حالا این بار میفهمین افعال،
موضوع احکام افعال انسان دیگه، یعنی احکام میاد رو افعال، وجوب و حرمت و اینا میاد رو افعال ما قرار. خیلی ممنون.